خواهیم بود از این بخش تا ساعت 6 بامداد. و در این ساعت ابتدای بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه از فارسی تا فارسی جلب میکنیم.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم در همه عالم که همه عالم از آنم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود. یا وین دست باز لاسه ی قصاله می رود. یا
به نام خدایی که جانها از اوست، زمین و زمان آسمانها از اوست. سلام، شب شما به خیر. با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتتون هستیم و امشب هم تصمیم داریم گفتگویی داشته باشیم ساده و صمیمی و پر از ناگفته های شنیدنی در حوزه شعر و ادبیات فارسی. و اما امشب تصمیم داریم گفتگو کنیم پیرامون حوادث تاریخی و تأثیر آن در شعر و ادبیات فارسی. و در این باره گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان محترم برنامه که به صورت حضوری و تلفنی با ما همراه خواهند بود و در زمان خودش این عزیزان رو خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35 خواهد بود. با ما در تماس باشین و ما را از نقطه نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و همین که برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید در شب نشینی امشب ما از رادیو گفتگو در برنامه از فارسی تا فارسی. مهمان این بخش از برنامه ما که یک آسمان نگاه هست، حسن رشیدی، شاعر، کارشناس و پژوهشگر ادبی هست. سلام عرض می کنم جناب رشیدی، خوش آمدید به این برنامه.
درود و عرض ادب خدمت شما و همه هموطنان جان، غیور، سلحشور، دلیر و شجاع. در خدمتون هستم بزرگ مهر.
خواهش میکنم. همینطور که خدمت شما عرض کردم، موضوع برنامه ما حوادث تاریخی و تأثیر آن در شعر و ادبیات فارسی هست و فکر میکنم که خود همین عنوان برنامه، همین تیتر میتونه در واقع آغازگر بحث شما در این زمینه باشه. چگونه میبینید حوادث تاریخی، سیر حوادث تاریخی رو در پیدایش و سرایش شعر و شکلگیری ادبیات؟
ببینید، یک مقدمه باید اول این سوال مطرح بکنم و به قول من پیرامونش یه توضیحی بدم. ما در رابطه با ادبیات وقتی صحبت میکنیم، در رابطه با یک جسم مرده یا یک شی صحبت نمیکنیم. در رابطه با یک ماهیت زنده داریم صحبت میکنیم که مثل ما ادراک داره، تجربه میکنه و همگام و همراه با فرهنگ یک جامعه حرکت میکنه، به روز میشه هر لحظه. در این راستا حالا شما در نظر بگیرید، ببینید حوادث تاریخی چه تأثیری بر خلق آثار هنری کلن میذاره در دنیا. برای این مثلا شما حساب بکنید، در دنیا ما مثلا جنبش وال استریت رو داشتیم، خب یک حادثه تاریخی هست، خب که این جنبش دقیقا در خود ادبیات کشورهای غربی کاملا تأثیر گذاشت و روی قلم نویسندگانشون، روی قلم روشنفکرانشون تأثیر خیلی مستقیم گذاشت. از این دست جنبش ها زیاد هست سراسر دنیا. شما حساب بکنید، ما خود مثلا جلیقه زردها بودن که در فرانسه یک قیامی رو شکل داده بودن و این کاملا در قلم روشنفکراشون و نویسنده ها و شاعراشون مشهود بود. چرا؟ چون که برصورت اونها هم تجربه میکنن و شاعران زبان روز دنیا رو به کار میبرن، زبان روز جامعهشون رو به کار میبرن. این اتفاق در جامعه خود ما هم به همین صورت هست. برصورت همه حوادث سیاسی تاریخی در قلم شاعران و خلق آثار هنری ما کاملا تأثیر گذاشته و مشهوده. حالا هر جا شروع که بخواید من در خدمتتون هستم.
بله، نکته جالبی رو اشاره کردید و ما در یک چهار راه بسیار شگفت تاریخی و جغرافیایی قرار داره کشورمون و این جغرافیایی است که بیش از بسیاری از ملل دنیا مرکز حوادث گوناگون، رخدادهای شگفت و اتفاقهایی بوده که هر یک از اینها میتوانسته الهام بخش شاعران و سخنسرایان برای خلق آثار تازه بشه و به اعتقاد من یکی از علل پربار بودن ادبیات کهن فارسی هم در واقع حضور در چنین بزنگاهی هست. شما چگونه میبینید؟
قطعا همینجوریه که میفرمایید و خب حالا ما که کشوری هستیم، اون چهار راه جهان رو که به کار بردید همینه، پر از تاخت و تاز بوده و رفت و آمدها و خب همه اینها یک تأثیری بر اون ادبیات ما گذاشته و این رو کاملا در اون ادبیات کهنمون میبینیم و خب حالا دونه دونه این حوادث، مثلا ما در شعر خود سیف فرغانی مثلا میبینیم اون شعر زیبایی رو که به قول معروف میسرایه، خب در زمان مغول، حمله مغول این رو سروده. چرا؟ چون تو اون فضا بوده که به هر صورت خود مغول ها ایران رو تار و مار کردن و به یک قتل عام دست جمعی دست دادن و خیلی ایرانی اون زمان مستعصله، ولی انقدر غیورانه سیف فرغانی انقدر زیبا اون شعر رو می سراید که میگه این اوه سگان شما نیز بگذرد بر صورت، و این امیدی که همیشه در ذات ادبیات ما بوده. ولی یه قدری که جلوتر میاییم به هر صورت ما این ادبیات مدرنی که الان شکل گرفته میشه از بعد اون خطکشی تاریخی که کرد، از بعد خود انقلاب مشروطه و اون شکلگیری مشروطه دستبندی کرد که قدرت دیگه از خود دربار به مردم سپرده شد و تقریبا حساب کنید 115-16 سال قبل موقعی که این قیام رو مردم من دامن زدن و شکل دادن، صورت دادن، اون موقع یک قیام کاملا پیشرفته بوده در سراسر دنیا، به خاطر اینکه خیلی از کشورها داشته با دیکتاتوری و با خفقان و با زور اداره می شده، ولی اون موقع جامعه من میاد به این خیزش می پیونده و میاد حکومت دیکتاتوری رو تبدیل به مشروطه می کنه، یعنی حکومت قانون، میگه قانون ارجع بر نظر فردی. خب این اتفاق تاریخی خیلی مشهود در ادبیات ما تأثیر گذاشت و اصلا ادبیات مدرن ما رو کلن شکل داد، یعنی هم قوالب جدید رو ایجاد کرد، هم به قول معروف خود در نثر، هم در به قول معروف خود شعر کاملا مشهوده که هر چیزی که الان ما داریم در ادبیات مدرنمون از این شکل گرفته.
بسیار عالی، اشاره بسیار خوبی بود، نهضت مشروطیت و شاعران و چهره های ادبی که با این خیزش در واقع همراه بودند و به گونه ای میشه گفتش که تأثیر متقابلی که بر این جریان داشتند. اجازه بدید که در این بخش از برنامه برسیم خدمت مهمان عزیز تلفنی برنامه، جناب دکتر علی مظفر عزیز، شاعر و کارشناس ادبی. جناب مظفر سلام عرض میکنم.
سلام استاد شرف شاهی، روزتون بخیر، تندرست باشید، شاد باشید، البته شادی بخش، در خدمت شما هستیم استاد.
برقرار باشید. در خصوص موضوع برنامه که تأثیر حوادث تاریخی بر شعر و ادبیات هست، در واقع به طور خاص‌تر شعر و ادبیات فارسی، میخواستم نظرتون رو جویا بشم.
خب خدمت شما عرض بشه که ببینید شعر دارای مشخصه ها و ویژگی های خاص خودش، ما زمانی که ورود پیدا میکنیم به شعر باید این مسئله رو هم باز بکنیم که زمانی که زبان به وجود اومد همزمان شعر هم به وجود اومد. علال قاعده ما سه نوع نگاه میتونیم به شعر داشته باشیم. شعر بر مبنای آموزه های دینی، بر مبنای نگرش های اجتماعی و بر مبنای احساسات و عواطف اشخاص سر این موضوع من معتقدم که زمانی که ما ورود پیدا میکنیم به یک شعر و دایره شعر، حوادث مختلفی میتونه دست به دست هم بده تا یک شعر رو به وجود بیاره. اگر شما به فرخی سیستانی، مروزی، صنایعی، ناصر خسرو و همه شعرهای نسبتاً قدیم توجه داشته باشید، هر کدوم برای موضوعات خاص گفتمانیشون موضوعی رو در نظر میگیرن، حادثی رو در نظر میگیرن. علی‌القاعده شما به شعر خاقانی شروانی خلاق المعانی توجه داشته باشید، یه حادثه پیش اومد به عنوان مرگ فرزندش رشید، تونست یه تکانی به ادبیات ما بده. شما نگاهی داشته باشید به توجه خاص ناصرخسرو به ادبیات آینی. اینجا هم هست که ما میتونیم کلن نوع نگاهمونو، عقیدمونو، نظرمونو در قالب شعر بریزیم. و نقطه بارز در حوادث تاریخی و موضوعی در شعر آنچنان که غالب و مشهوده، نگاه شاعر با نگاه افراد فرق میکنه. همیشه استاد پروفسور حبیب‌الله عباسی به ما یک توصیه میکرد، میگفت که نویسندگان راه میروند و شعرا میرقصند. شاعر در موضوعات مختلف و در مجموع در نگرش‌های مختلف نگاهی بالاتر از جو موجود نسبت به جامعه داره و بر این اساس من معتقدم که شعر همیشه تونسته آنچنان که باید شاید حرف خودش رو بهتر به مخاطبش القا بکنه. در خدمت شما هستم استاد.
زنده باشید. نکته بسیار ارزنده ای رو اشاره فرمودید. به نظر شما شاعران و سخنسرایان در طول تاریخ بیشتر تأثیر گذاشتن بر جریان وقایع یا اینکه بالعکس؟
استاد شرفی، ببینید ما سه نوع شعر بیشتر نداریم. این نظر منه، شاید هم اشتباه میکنم. یکی شعر درباریه، یکی شعر خانقاهی، یکی هم شعر تعلیم و تربیتیه. هر کدوم از کسانی که قلم به دست گرفتن و کاغذ رو به نحوی مکدر کردن، سعی کردن که هدف خاص خودشون رو در عرصه و پهنه کاغذ به آیندگان یا به معاصران خودشون تقدیم بکنن. شاعر نوع نگاهش، خدمت شما عرض کردم که با نوع نگاه تاریخی متفاوت اما با گوارایی و با زینت‌های خاصی همراهه. شما توجه داشته باشید اشخاص مختلف مثل عنصری، مثل فرخی، مثل کسایی مروزی، هر کدوم از اینها شعرهای بارز پر از شگفتی، لبریز از نگرش‌های طبیعی دارند. اما چقدر تونستن تکانها، آنها، اندرزها، پندها و به نحوی پیام خودشون رو به آیندگان داشته باشن
و تأثیرگذار باشن.
من معتقدم استاد شرفشاهی عزیز، در مسیر حوادث تاریخی کاوه‌های روزگاران شعرای ما هستند که میتونن بین منزه و آلودگی یک ممیز باشند. تونستن بین آنچه که باید و آنچه که شاید، بین ارزش‌ها، هنجارها، خرد فرهنگ‌ها و فرهنگ‌ها متمایز باشند. میتونن نوع نگاهشون رو بر مبنای پالودگی به جامعه عرضه کنند. به این خاطر که شاعر میگه که ما شاعریم و بار امانت به دوش ماست. شاعر بدون معجزه حتی پیامبر است. امروز شاعر به تلطیف جامعه میتونه بپردازه. نوع نگرش های من و شما در طول تاریخ برگرفته شده از حقیقت، واقعیت و میتونه اغراق مبالغه قلوب باشه. اما در این مسیر شاعر بار رسالتی داره بر مبنای اعتلای فرهنگ و ادب و در کنارش اجتماع و انسانیت. در خدمت شما هستم استاد.
خواهش میکنم. اینجا سخنی از رابیندرانات تاگور،
بله،
شاعر نامدار هندی به ذهن من رسید که میگه شاعران قانونگذاران گمنام بشریتند.
درود بر شما.
که اشاره داره به این تأثیری که سخنوران بر جوامع دارند و بر شکلگیری جریانات اجتماعی. بسیار سپاسگزارم از حضور شما در این گفتگو، پاینده و برقرار باشید.
سپاسگزارم استاد شرف شاهی، برای شما و شنوندگانتون آرزوی خوبی و شادی دارم. درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب برمیگردیم به گفتگوی خودمون در خصوص حوادث تاریخی. خب شما اشاره فرمودید به جریان نهضت مشروطیت به طور خاصه که زمینه ساز تحولات اجتماعی فراوانی شد و همه ما میدونیم که این جریان با شخصیت هایی مانند میرزا علی اکبر خان دهخدا، میرزاده عشقی، نسیم شمال، ایرج میرزا و شاعران و سخنوران دیگری، فرخی یزدی در واقع همراه بود و این اشخاص سهم بسیار بزرگی داشتند در آگاه سازی جامعه و روشنگری. آیا نسل‌های بعد هم به نظر شما این طریق رو ادامه دادند یا متوقف شد این جریان روشنگری بعد از واقعه مشروط شدن سلطنت؟
ما باید حوادث تاریخی و سیاسی کشورمون رو خب دنبال کنیم دیگه. ما پس از حالا به توپ بستن خود مجلس و سرکوب این به قول معروف قیام و حالا پشتبند اون باز قیام خود ستارخان و باقرخان، این حوادث مختلفی بود که اتفاق افتاد و خب قبل اون تقریبا ادبیات هم به یک کهنگی رسیده بود، هم به هر صورت به یک راکت بودن، چون گفتیم که زنده است دیگه و میبینه، تجربه میکنه، خودش رو نوسازی میکنه، پوست اندازی میکنه. ولی تقریبا دربار اون موقع چه اتفاقی افتاده بود درش؟ ادبیات رو محصور خودش کرده بود، هنر رو محصور خودش کرده بود و کلن فردی شده بود. ولی وقتی که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد دیگه هنر نزد همه اومد، یعنی در جامعه پوینده شد و به اون نکات ریز مردم پرداخت، نکات روز جامعه پرداخت. خب این یک هیاهوی خیلی خوبی رو ایجاد کرد، یک روند خیلی خوبی، ولی خب قطعا این دچار اون افت و خیز های خاص خودش شد که نذاشت ما، چون اون شما حساب بکنید قیامی که مشروطه اتفاق افتاد در اون زمان یک قیام خیلی برند و حالا خیلی برجسته، خیلی نورانی بود در زمانه خودش، خیلی پیشرفته بود. خب چرا نتونست جامعه ما رو به اون شایستگی و بایستگی که در ذاتش داره برسونه؟ به خاطر اینکه این روند توی اون افت و خیزهای تاریخی افول کرد و افول کرد. این افول متاسفانه خب در خود ادبیات و خود اشعارمون هم نمود داره. ما دوران برجسته و طلایی رو در ادبیاتمون در همون موقع میدونیم، چند سال بعدش که واقعا خوش درخشیدن و افراد خیلی زیادی، ستارگان خیلی زیادی به عرصه ظهور وارد شدند و خب ادبیات ما رو درخشان کردن. ولی پس از اون به واقع یک افول ایجاد شد که این اتفاق رفته رفته کدر شد و ما تقریبا بازگشتی داشتیم به گذشته و به همون فرم که تقریبا ادبیات یه جورایی درباری شد و محصور یه سری آدم‌های خاص شدش.
شما فکر نمی کنید حرکتی که نیما کرد در شعر فارسی و جریانی که شاعران ایجاد کردند باز هم یک خیزش دیگری بود در ادبیات ما و موجب شد که تأثیر بگذارند بر نگاه مردم، ایجاد روشنگری و فضای تازه‌ای پدید بیارند برای یک فصل تازه؟
قطعا دنبال روی همون انقلاب مشروطه خب این اتفاق افتاد و خب یک خیزش جدیدی دوباره با خود حضور نیما شکل گرفت و خب شاعرانی که متعاقب اون حرکت کردن، این یک موج
خیلی، البته نام ها بسیاره، من
به هر صورت اینها یک جنبشی رو شکل دادن در روند رشد جامعه ما، ولی به واقع ما تقریبا یک افول خیلی شدیدی میبینیم در ادبیاتمون و اون درخشندگی که ازش نام بردید دیگه به یک کدری گرایش پیدا کرد، هرچند که امروز نسل جدید واقعا داره با یک فرم خیلی جدید و خیلی روز و مدرن داره میره به سمت هنر و این پویایی، ولی به واقع تقریبا ما توی این 30-40 سال دچار یک افت مشهودی شدیم که نمیتونیم ازش چشم پوشی بکنیم.
از چه نظر؟ ببینید، حالا تأثیر ادبیات بر وقوع انقلاب اسلامی به اصطلاح انکارپذیر نیست و از سوی دیگر ادبیات بعد از انقلاب هم دوره‌های مختلفی داره. ما دهه 50 رو داریم که خیلی کوتاه، به نوعی دهه 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90. نگاه شما کدوم یکی از این دهه هاست و به طور خاص‌تر چرا؟
ببینید استاد، من با مثال به قول معروفی مسئله رو شرح میدم. ما همون انقلاب 57 رو که داشتیم، شما نگاه بکنید ابتدا چه اشعاری سروده شده و چالا خواننده های چه اصلا هنرهای عرضه شده، خب این رو شما داشته باشید، ولی میاییم یه قدری جلوتر به قول معروف 10 سال بعد، 20 سال بعد، ما حوادث خیلی مختلفی داشتیم، حوادث تاریخی خیلی مختلفی داشتیم که واقعا خلأ اون ادبیات یا اون شعرهای جدید رو میبینیم. حالا نمیگم یه بخشی، به هر صورت ما یک ادبیات مقاومتی در پیرامون این 8 سال جنگ که به قول معروف شکل گرفت، یک ادبیات خوبی شکل گرفت اون موقع، ولی به واقع ما بعد اون، بعد جنگ تحمیلی شما حساب بکنید، ما حوادث خیلی مختلفی داشتیم که بستر خیلی خوبی بوده برای سرایش اشعار خیلی خوب، ولی خیلی این رو نمیبینیم. مثلا شما حساب بکنید، ما خود حساب بگیم مثلا سیل‌های مختلفی که داشتیم، آتش‌سوزی‌های مختلفی که داشتیم، اصلا خود مثلا مسئله برجام رو داشتیم، خب که مثلا اتفاق افتاد، یک شور عمومی هم ایجاد کرد، ولی به واقع ما خیلی اشعار برجسته‌ای توی این حوادث ندیدیم. خب چرا؟ این اون خلأیه که میگم یه قدری کدر شده دیگه.
خب ببینید، به لحاظ علمی یک سلسله عوامل متعدد باید در کنار هم جمع بشه تا یک شاعر بزرگ یا یک اتفاق ادبی بزرگ در یک جامعه روی بده. خب حسن، مرحوم دکتر سید حسن حسینی در کتاب شعر جنگ میگه وقتی که جنگ شروع شد، حال ما مثل کسی بود که دستش لای درگیر کرده باشه، یعنی شعر جنبه هیجانی داشت، ولی به مرور ما شاهد پختگی ادبیات دفاع مقدس یا ادبیات جنگ تحمیلی بودیم و در واقع برای ظهور بعضی آثار برجسته نیاز به زمان هست که این آثار به مرور به درجه پختگی برسه. من استنباطم این هستش که در این چند دهه ما شاهد تحولات فراوانی بودیم در عرصه شعر و ادبیاتمون. حضور طیف وسیعی از خانم‌ها در عرصه شعر، جهشی که ما در شعر کودک و نوجوان داشتیم که مثلا ما مقایسه میکنیم با